جنسیتی و ازدواج ها و غیر و ذالک اومده جزئی از فرهنگ جاهای دیگر شده، قومیت های دیگر شده و مناطق دیگر شده. این هم به نوعی میتونه پیوستگی و همبستگی بیشتر ایجاد بکنه.
همینطوره. ببینید، خرد فرهنگ ها در واقع آیین ها و سنت هایی هستن که در هر قومی، در هر منطقه‌ای میتونه اختصاص به اونها داشته باشه. ولی این رو هم متاسفانه میبینیم که هرچی جلوتر اومدیم کمرنگ تر شدن. مثلا ما از قدیمی ها شنیدیم، فرض کنید در مناطق شمالی ایران وقتی یک عروسی میخواست سر بگیره یک هفته طول میکشید.
بله،
آیین های مختلف داشت. حالا شما به هنوبندان اشاره کردید، نمیدونم مراسم عروسی بود، بعدش با تختی بود و... بله، همه اینها بود. اما امروزه هی اینها کوچکتر شده. آیا این کوچکتر شدن اینها علامت خوبی هست؟
هرگز.
باید بگیم که نه. چرا این اتفاق افتاده؟ فقط خیلی خلاصه بگم، این هم در واقع متأثر از فرهنگ جهانی شدن امروزیه. یعنی وقتی کشورهای مختلف در فرهنگ جهانی و در موضوع جهانی شدن ذوب میشن، ناخودآگاه اون فرهنگ جهانی رو میپذیرن. سالها پیش مکلوهان اومد نظریه دهکده جهانی رو مطرح کرد که متاسفانه میبینیم این نظریه توسط قدرت‌های بزرگ به طور جدی پیگیری شد و در سایر کشورها به اهدافی که در این مسیر به دنبالش بودن بعضن رسیدن.
درسته.
و جامعه هدف اصلی هم کشورهایی بودن که برای خودشون دارای تمدن بودن. حتی در اون نظریه چالش تمدن هانتینگتون که شما نگاه میکنید، فرهنگ ایران و فرهنگ چینی رو به عنوان فرهنگ شرق تهدیدی برای اون فرهنگ لیبرال دموکراسی آمریکایی بیان میکنه.
درسته.
خب این خرد فرهنگ ها این وقتی اینطور بهش نگاه کنیم ببینیم چقدر دارای اهمیت هستن. شما نگاه کنید در مراسم های عزایی که ما داریم، مراسم هایی که آذری زبان ها برگزار میکنن، حتی اگر کسی آذری زبان هم نباشه و متوجه مثلا روزخانی و مدیح سرایی اینها نباشن، وقتی در اون جلسات میشینه واقعا حظ و بهره میبره.
درسته.
حالا اگر کسی آذری زبان باشه که خیلی بیشتر.
من میانه مثلا... کلام شما آی دکتر، من رو در سوریه زمانی که مشرف شده بودم برای زیارت دیدم که یک گروهی از عزیزانمون از اردبیل آمده بودن و داشتن عزاداری میکردن. روز تاسوعا بود برای حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام. خانمهایی که اونجا بودن ایرانی نبودن، عرب بودن.
بله.
و مداح یا بالا مرسی خانی که داشت میخوند نوحه رو میخوند و اونها با همون در حال حالا سینه زدن و مویه کردن بودن، خیلی از حالا آینی که مربوط به خودشون بود رو انجام میدادن. من میدیدم که این هیچ واژه‌ای رو متوجه نمیشه الا نام مبارک حضرت ابوالفضل العباس. یعنی حتی ممکنه که اون به نوعی مثلا دینی و مسائل دینی و اینها، این اشتراکاتی که وجود همتون. داره، حتی این اشتراکات بلاز دینی که ممکنه زبان هم نقش کمتری داشته باشه، خیلی مؤثر در پیوستگی.
همینطوره. یا مثلا شما نگاه کنید در ایام محرم دسته عزاداری که در زنجان هست، یا مثلا در رسانه میبینیم عزاداری یزدی ها.
بله.
و اون نظمی که دارن، خب اینا هر کدوم جزء همین خرد فرهنگ هاست. حالا این بخش عزا رو گفتیم، در بحث شادی هم همینطور.
درسته.
ما حتی جالبه، شما وقتی در بحث فقه هم که نگاه میکنید، حرکات موزون محلی از اون رقص حرام تفکیک شده.
بله.
یعنی یک رابطه و یک تناسب و یک تأییدیه‌ای از طرف دین برای این آیین‌های ایرانی وجود داره. اصلا وقتی آیین اسلام اومد در کشور ما، تقریبا اغلب چیزی که ما جزء فرهنگ ایرانی داشتیم مورد تأیید قرار گرفت، چون احکام یا تأسیسی هن یا تأییدی هن دیگه، یا تأسیسی هن چیز جدید هن. ولی در کشور ایران بخلاف اکثر کشورهای دیگه‌ای که اسلام وارد اونها شد، آیین ما و فرهنگ های ما، سنت های ما و ارزش های ما مورد تأیید قرار گرفت، چرا که خب از قدیم ایرانی ها موحد بودن و یکتا پرست بودن. خب اینها باید حفظ بشه، این خورده فرهنگ ها. و اتفاقا حالا در بخش بعدی صحبت میخوام به این قضیه اشاره بکنم که الان یک اختلاف دیدگاهی بین مسئولین فرهنگی در حوزه گردشگری وجود داره که اون چیزی که برای گردشگرای خارجی جذابیت داره چیه. و برخی میان میگن مثلا برخی محدودیت ها در کشور ما باعث میشه که صنعت گردشگری ما خیلی رشد نکنه، که من به شدت با این قضیه مخالفم، که در بخش بعدی صحبتمون در راستای همین گفتگویی که ما هم داشتیم این رو بیان خواهم کرد.
شما همچنان شنونده برنامه تمدن نوین هستید. بله بسیار عالی. یه بازگشتی به چند دقیقه قبلم داشته باشیم که داریم در مورد حالا خورده فرهنگ ها و آداب و رسومی است که وجود داره. حالا شما در بخش پیشین یادی کردید حالا از رقص های محلی یا میگن رقص فولکلور یا پایکوبی که حالا ما میگیم، این به نوعی نمایانگر هویت اون قومیت داره. مثلا بله. مثلا لرهای عزیز، کردها، سیستان و بلوچستان، اون رقص چوبی که دارن
دقیقا.
که به نوعی داره اون هویتشون رو نمایان میکنه و حالا یک سری اعتقادات ها و باورهایی که دارن که حالا مثلا نگاه میکنید اکثرا میبینید جنگاوری رو داره نشون میده، رشادت رو داره نشون میده و حالا به نوعی روحیه‌ای هست که مورد تایید دین مبین اسلام هست.
بازی چوگان که در جشن ها انجام میشد، خب این یک بازی کاملا بومی ایرانیه، ولی متاسفانه برخی از کشورهای دیگه اون رو رفتن به اسم خودشون ثبت کردن.
البته اگر اشتباه نکنم فکر کنم که
برگردوندن. اما حالا میخوام اون اشاره‌ای که در پایان بخش قبل داشتم رو بهش بپردازم. الان یک مسئله‌ای مورد بحث و گفتگو هست که در صنعت گردشگری اگر ما میخوایم رشد بکنیم باید یک سری آزادی ها رو برای گردشگرهای خارجی فراهم کنیم تا اونها بیان و از کشور ما و از شهرهای مختلف، از قومیت‌های مختلف و در واقع از خرد فرهنگ ها بازدید بکنن. اتفاقا میخوام بگم اینطور نیست. این آزادی هایی که ما داریم میگیم اونا تو کشور خودشون دارن، کسی برای چیزی که داره جای دیگه نمیره.
100%.
چرا من باید این کارو بکنم؟ اتفاقا اون چیزی که برای اون گردشگر خارجی جذابیت داره اون غذای محلیه. من موردی رو سراغ دارم در استان فارس، در شهر شیراز، که الان این خانواده به واسطه یک غذای شیرازی ثروتمند شدن. چرا؟ دو نفر گردشگر آلمانی اومده بودن، حالا مسیرشون میخوره به سمت این خانه و خانواده، اینها در واقع از اونا دعوت میکنن، یک غذایی به اینها میدن، یک غذای محلی. اونا انقدر خوششون میاد وقتی برمیگردن به هموطنهای خودشون معرفی میکنن که رفتید ایران، حتما استان فارس و شهر شیراز رو برید، حتما این منطقه برید و این غذا رو بخورید. و این بین اونها در واقع رواج پیدا کرد و این خانواده از طریق همین غذای محلی اما ثروتمند شدن. این اون چیزیه که برای اونا جاذبه داره. چند وقت پیش من رفتم این مسجد 63 ستون رو دیدم در بازار تبریز. آی تابان اصلا یک چیز عجیبی بود. خب من ندیده بودم این مسجد رو. به نیت 63 سال عمر پیامبر هست، هر ستون به نیت یکی از سالهای پیامبر. خیلی زیبا، یک چیز قدیمی، واقعا فضای اونجا آدم رو اصلا جذب میکنه. اینها اتفاقا اون جاذبه هایی هست که برای گردشگر خارجی وجود داره و ما از این خورده فرهنگ ها کم نداریم. شما ناکنین امروزه در کشور چین میان هیچ چیزای مصنوعی در واقع میسازن، یعنی میگن هر کس بیاد اینجا رو بازدید بکنه انگار کل دنیا رو گشته، در صورتی که خیلی از این جاذبه‌های طبیعی که اینا دارن میسازن به صورت مصنوعی ما در استانهای خودمون مثل چهارمحال بختیاری داریم،
همه چه ایران،
ولی ازش استفاده نمیشه. و این خورده فرهنگ ها در نقاط مختلف ایران در یزد، در شیراز، در شمال کشور، در جنوب کشور، غرب، شرق، در همه جا هست. اصلا ما نداریم استانی در کشورمون
که یک جاذبه گردشگری
یا یک خرده فرهنگ نداشته باشه. نداریم،
اصلا وجود نداره،
وجود نداره واقعا. پس این خرده فرهنگ ها بخشی از اون هویت ملی ما هن. اون چیزی که باز شما در برنامه قبلش اشاره کردید، وقتی یک مثلا تبریزی میره در یک کشور دیگه، در یک قاره دیگه، و یک چیزی رو از شهر خودش تعریف میکنه،
مثلا میگه این غذا، میگه این غذا چه، میگه کوفته تبریزیه. کوفته تبریزی آره دیگه، یک من مال آذربایجان شرقی است در ایران.
ایران
آره.
یا مثلا اون میگه مشهد در ایران،
بله،
کردستان در ایران، خراسان جنوبی در ایران، استان فارس در ایران، کرمانشاه در ایران، همه اینا متعلق به ایرانه و همه اینها شامل خرده فرهنگ ها هن که در کنار هم یک هویت منسجم و یک فرهنگ کلی رو شکل میدن.
آقای دکتر، میخوام یه مثال بزنم اگر اشتباه شما منو اصلاح بکنید. دقیقا مثل یک درختی میمونه که شما چندین و چند پیوند دارید تو این درخت. اصل و ریشش یکیه. سیب قرمز داره، سیب زرد داره، سیب سبز داره، سیب گلاب داره. انواع و اقسام سیب ها پیوند داره به این که ریشهشون یکیه.
درود بر شما.
یکیه، ولی هر کدوم برای خودش. ولی وقتی نگاه میکنی یک درخت منسجم.
همینطوره. حالا اگر همون درخت میوه نداشته باشه چه اتفاقی میفته؟ اگر میوه های اون درخت آفت بخوره چه اتفاقی میفته؟
به طب کسی ازش استفاده
نمی‌کنه. اگر شاخه هاش قطع بشه چه اتفاقی میفته؟ اینه که میگیم این خرده فرهنگ ها واقعا دارای اهمیتن. و اگر ما میخوایم تمدن ایرانی، دیگه تمدن میشه بالاترین نقطه، خیلی فراتر از فرهنگه، اگر ما میخوایم تمدن ایرانی حفظ بشه، در گام قبلی باید فرهنگ ایرانی که از طریق زبان حفظ و منتقل میشه و اون فرهنگ در گام قبلیش از طریق خرده فرهنگ هاست که حفظ میشه. پس اگر ما خرده فرهنگ ها رو نداشته باشیم، به طور طبیعی فرهنگمون رو و به طور طبیعی تمدنمون رو از دست میدیم. پس اینجاست که اهمیت خرده فرهنگ ها خودش رو نشون میده و ما موظفیم که اینها رو به بهترین شکل ممکن حفظ بکنیم. حالا مسئولین وظایف خودشون رو دارن، مردم وظایف خودشون رو دارن و اینها میتونه مکمل هم باشه تا اون فرهنگ، تمدن و هویت ملی ایران که در طول تاریخ افتخارآمیز بوده، انشاءالله افتخارآمیز باقی بمونه.
بسیار عالی. بریم سراغ بخش پایانی. یک موضوع، یک کتاب. خب آقای دکتر، زمان اندکی داریم برای معرفی کتاب.
کتاب سبک های زندگی و خرده فرهنگ ها یکی از آثاری هست که در مورد بحثی که امروز انجام دادیم بسیار میتونه مورد استفاده قرار بگیره. که این کتاب در واقع یک اثر پژوهشیه که سه بخش کلی داره و مجموعاً 10 فصل داره. در بخش اول که 4 فصل داره، بعد از اینکه مفهوم سبک زندگی رو بررسی میکنه، به واکاوی نسبت اون با تفکر و کنش میپردازه.
بله.
و نهایتاً مفاهیمی رو به عنوان بدیل مفهوم سبک زندگی مطرح میکنه. در بخش دوم که اونم 4 فصل داره، به سیر تکاملی رویکردها به مطالعه خرده فرهنگ ها اختصاص داده. و بخش پایانی کتاب هم که فصلهای 9 و 10 اون هست، به ترسیم دیدگاهی مشخص از مفهوم نوین سبک زندگی و همزمان یک الگوی جدید و مرجع برای تحلیل سبک‌های زندگی اختصاص بده.
بسیار عالی. متشکرم آقای دکتر محمد رسول طبیب که در این برنامه با ما یار و همراه بودید. شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
متشکرم از شما و عزیزان همراه، خدافظی می‌کنم.
سپاسگزارم برای شما که بهترین هستید، بهترین ها را آرزو می‌کنم. تا تمدن نوین دیگر، خدا نگهدار.
سامانه پیامکی رادیو تبین 30955. اما در این فرصت برنامه اذانگاهی ویژه اذان ظهر رو از رادیو تبین تقدیمتون میکنیم.
درست در میانه مشرق طلوع و مغرب غروب، خورشید همین وقتها به بالاترین نقطه در افق میرسد.
خورشید جاودانه میدرخشد در مدار خویش، آن روشنای خاطرآشوب نگاه کیست که همراه با زمین مرا به طلوعی دوباره میکشاند.
نیمه روز در تکاپوی معاش ما را به رستگاری می خواند آن دعوت آسمان.
اننی انا الله،
من الله هستم، معبودی جز من نیست، مرا بپرست و نماز را برای یاد من بپادار.
و بارگاه تو در لحظه اذان گشوده خواهد شد.
الله اکبر،
و من در سجده تو را ملاقات خواهم کرد.
بشتابید
به سوی بهترین عمل،
به سوی نماز.
بشتابید به سوی نماز،
به سوی بهترین عمل.
این قرآن بیانی است برای مردم و هدایت و اندرز است برای هر هیزکاران.
آنچرا از کتاب آسمانی به تو وحی شده تلاوت کن.
گوش جان می سپاریم به تلاوت آیات 102 تا 109 از سوره مبارکه آل عمران با صدای قاری محترم استاد حسین موسوی.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا تلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. ولله ما في السماوات وما في الأرض ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. صدق الله العلي العظيم.
قرار تازه امروز اذان ظهر به وقت تهران، مؤذن مرحوم استاد صبحدل.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي
الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه.